بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما عزیزان شنونده و علاقمندان به قرآن کریم. با تشکر از همگامی و همراهی شما، برنامه دیگری از درس‌های تجوید تحقیقی رو آغاز می‌کنیم. شاکریم خدای متعال رو که به ما این توفیق رو عطا فرموده که همنشین با قرآن باشیم. گفتند همنشینی گر کنی با این کتاب، میشوی آسوده از رنج و عذاب. جان تو آینه حق میشود، پرتوی از نور مطلق میشود. با امید این که انشالله بتوانیم در همنشینی و مصاحبت با این کتاب بهره کافی و وافی رو از اون ببریم انشاءالله. خب، بحث در صفات حروف بود و بسیاری از صفات حروف، اهم از صفات متضاد و غیر متضاد رو خدمت شما عرض کردیم. یکی دیگر از صفاتی که باقی مانده صفت انحراف هست. ببینید، در کتب تجویدی به طور کلی صفتی رو مطرح می‌کنن تحت عنوان انحراف. انحراف در لغت به معنی میل و عدول است. وقتی از راهی که می‌رویم میل پیدا کنیم به راه دیگر و عدول کنیم، می‌گویند انحراف حاصل شده. خب ببینیم که این انحراف در علم تجوید چگونه بررسی میشه. به طور کلی طبق تعریف ابن جزری در کتاب النشر جلد 1 صفحه 204 آمده است که انحراف عبارت است از عدول و انحراف حرف از مخرج خود تا این که به مخرج دیگری متصل شود. این تعریفی است که در کتاب ابن جزری آمده، همچنین در کتاب لطائف الاشارات لفنون القراءات جلد 1 صفحه 201 تألیف شهاب الدین قسطلانی این تعریف آمده. خب ببینید، منظور از انحراف آن است که به جای اینکه صدای حرف از محل تماس زبان با مخرج اون حرف پدید بیاد، به دلیل وجود مانع و حبسی که ایجاد شده، صدا منحرف میشه، هوا منحرف میشه، از نقطه دیگری خارج میشه. عنایت فرمودید به این مکانیزم، یه بار دیگه عرض میکنم. ببینید، به عنوان مثال برای حرف لام صفت انحراف رو در کتب تجوید ذکر کردند. شاید شما با مطالعه کتابهای تجویدی، به خصوص کتبی که از قدیم نوشته شده، این مسئله انحراف رو به عنوان یک معضل و مسئله پیچیده در علم تجوید تلقی کنید. چون علمای تجوید مسئله ای رو دریافتند، منتها بیان اونها بیان بسیار پیچیده است. یعنی بیان شفاف، واضح و روشنی در این مسئله نیست. میتونید مراجعه کنید. از جمله همین تعریفی که الان برای شما عرض کردم که به نظر ابن جزری انحراف یعنی عدول حرف از مخرج خودش تا اینکه به مخرج دیگری متصل شود. اما در مطالعات نوین صوتشناسی و آواشناسی این مسئله بسیار راحت قابل تعریف و تبیین هست. ببینید، مثلا در تلفظ حرف لام، زمانی که سر زبان برخورد می کند به لثه دندانهای صنایای بالا، ال. خب چه اتفاقی می افته؟ زبان، سر زبان یعنی طرف اللسان، برخورد می کند به لثه دندانهای جلو و در اینجا یک سدی ایجاد می شه. یعنی سر زبان وقتی برخورد می کند به لثه دندانهای جلو، راه عبور هوا را از این منطقه می‌بنده. خب این هوا و صوتی که به وجود میاد با باید از کجا خارج بشه؟ دیگه از جلو نمیتونه خارج بشه. پس به ناچار باید منحرف بشه از کناره های زبان، یعنی کناره های طرف اللسان، قدری این ورتر یا از اون ورم میشه، یعنی هم سمت راست هم سمت چپ، با فاصله کوتاهی از طرف اللسان این صدا ایجاد میشه و خارج میشه. ال ال، ببینید این کاملا روشنه که هوا از کناره های زبان خارج میشه، البته نه کناره حافه، کناره های طرف اللسان. خب این یک پدیده بسیار واضح و روشنی است که در علم تجوید به انحراف معروف است. اما اینکه به مخرج حرف دیگری متصل بشود، در اینجا باید انتقاد و نقد رو ذره‌بینش رو بیاریم و بذاریم روی این مسئله که آیا واقعا چنین است، یعنی حتما باید به مخرج حرف دیگری متصل بشود، یا اینکه نه، همین که صدا و هوا از گوشه دیگری از زبان ایجاد و خارج بشود همون کفایت میکنه. علمای تجوید برای حرف را هم صفت انحراف رو ذکر کردند، یعنی این گونه گفتند که در تلفظ حرف را انحراف به این گونه است که علاوه بر برخورد مکرر سر زبان به لثه دندان‌های ثنایای بالا که مخرج را است، در حقیقت مخرج را به طرف ظهر اللسان هم متمایل میشه. ظهر اللسان کجا هست؟ ظهر اللسان قسمت روی زبان رو میگن، چون ظهر یعنی پشت و گرده و رو. مثلا وقتی میگن ظهر الارض یعنی چه؟ یعنی پشت زمین. پشت زمین کجای زمینه؟ یعنی روی سطح زمین. وقتی میگن ظهر پا، همون جایی که مس میکشیم، روی پا. اما بطن پا کف پا هست. پس ببینید کلمه ظهر در اینجا به معنای روی زبان هست. بعضی ها من دیدم که به اشتباه ظهر رو پشت معنا میکنن و تصور میکنن که زیر زبان هست. نه، این غلطه. ظهر اللسان سطح روی زبانه، یعنی بخشی از طرف اللسان، در حقیقت بخش روین طرف اللسان میشه که اگر ظهر اللسان رو امتداد بدیم میرسه به وسط اللسان. خب در تلفظ حرف را قسمتی از ظهر اللسان، یعنی روی سطح زبان که در ناحیه طرف زبان سر زبان واقع شده، به لثه دندانهای ثنایا برخورد میکنه و به همین لحاظ گفتن که صفت انحراف دارد. ببینید توجیه این مطلب به این وجه ممکن است که محل حبس و مانع به وجود آمده بر سر راه عبور هوا در لام طرف اللسان هست، سر زبان، البته نه کناره زبان، و در را ظهر اللسان هست. حالا شاید بشه این رو به این گونه توجیه کرد. ما حاصل این که در تلفظ لام اون مانع اصلی و محل صد در مخرج سر زبان هست که به لثه ثنایای جلو میخوره بالا، فکأنه که مثل اینکه لام باید از همین سر هم تلفظ میشده، اما صدای اون از قدری کنارتر خارج میشه و منحرف میشه. و در راه هم فکأنه که سر زبان باید مولد صدای را بوده باشد، لکن به خاطر صفت تکریر و ضربات متعدد و سریع سر زبان به لثه دندان‌های ثنایا، به اصطلاح این صوت متمایل می‌شود به طرف ظهر اللسان. اما این که گفته‌اند به مخرج حرف دیگری متصل شود، سوال ما این است که خب در ظهر اللسان مخرج چه حرفی واقع شده؟ این نقدی است که بر این تعریف هست. انشاءالله اگر عمری بود در مباحث آواشناسی اونجا باید این مطلب رو به طور مفصل مطرح کرد. خب تصور میکنم که مجموعه صفاتی که قرار بود توضیح بدیم در اینجا توضیح داده شده. البته عرض میکنم صفات غیر متضاد تا 44 صفت شمرده شده که ما در اینجا تعدادش رو عرض کردیم. بقیه اونها از ارزش آموزشی چندانی برخوردار نیستن و بیشتر همون حالتهای صوتی حروف هستن. مثلا ببینید صفت ارزم به حضور شما بحه که حالا بحه هم بعضی ها میگن اما بحه صحیح تر هست. خب این صفت بحه چیست؟ در حرف حا میگوین همین فشردگی صوت در گلو و فشردگی هوا صفت بحه هست. مثلا وقتی میگویم الرحمن رح این گرفتگی صوت. خب اگر یادتون باشه ما در بحث احتکاک و سایش این مسئله رو مطرح کردیم که در تلفظ پاره از حروف محل تلفظ یعنی جایگاه تلفظ یا مخرج حرف تنگ میشه، مانع ایجاد میشه و هوا مجبور است از یک شیار یا یک مجرای تنگی با شدت عبور بکنه. همین مسئله باعث میشه که هوا به کنارهای اون مخرج یعنی محل تلفظ کشیده بشه، مالیده بشه و ساییده بشه و یک صدایی رو ایجاد کنه. از جمله حرف حا الرح رحمن وقتی حا رو تلفظ میکنیم همین اتفاق در میانه گلو میفته. علاوه بر اینکه در حنجره هم تارهای صوتی میزان عبور هوا رو تنظیم میکنن. خب به این گفتن صفت بحه. یا فرض بفرمایید که صفات دیگری که داریم، مثلا ببینید صفات همچون خرواره و غرواره. مثلا در خرواره حرف خا به علت اینکه هوا با فشار در مخرج و جایگاه تلفظ خا که ابتدای حلق هست دمیده میشه، این هوا در رطوبت‌های جداره حلق باعث ایجاد صدای خا میشه وقتی وزیده میشه در این رطوبت‌ها و صفت خرواره رو ایجاد میکنه. که حالا بعضیام در بعضی از جزوات من دیدم که خروره گفتن اما فعلله هست خروره. خب از جمله صفاتی که در بعضی از کتب تجوید مطرح میشه صفت خفاء هست. صفت خفاء در ارتباط با 4 حرف ها، واو، یا و الف مدی مطرح میشه که به این 4 حرف ها، واو، یا و الف مدی حروف خفیه گفته میشه. خب حالا چرا به اینا میگن حروف خفیه؟ خیلی روشنه، چون وقتی اینها صداشون تلفظ میشه معمولا دارای صدای مخفی هستن نسبت به سایر حروف، به خصوص حرف ها. ببینید وقتی ما ها رو تلفظ میکنیم یهدی یهدی، خب حرف ها صدای خفی داره نسبت به مثلا فرمود که حتی حرف ها در های جیمی یحذرون صدا خیلی قویه اما در هی حوز یا دوچشم یهدی خیلی لطیفتر هست. مثلا الف هم صداش نسبت به همزه خفیتره. یهتی این صدای همزه با این قدرت وقتی میگیم یهتی اگر اون رو تبدیل به الف کنیم و ابدال ایجاد بشه یهتی صدای الف خفیفتر هست. البته اینها تلقی ها و برداشت ها و گاهی هم سلیقه های شخصی علمای تجوید بوده که تا 44 صفت برای حروف شمردن، اما اگر بخواهیم با یک دید کلی نگاه کنیم بسیاری از این صفات تحت قالب مشخصی قرار می گیرن. از جمله پاره زیادی از صفات غیر متضاد در مسئله سایش و احتکاک توجیه و قابل بحث هستند. خب اگر موافق باشید با هم گوش میکنیم به تلاوت سوره مبارکه حمد. تلفظ حرف لام و را رو شما انشاءالله دقت بفرمایید و صفاتی که مطرح شد رو در این آیات سعی کنید که اینها رو درک کنید و استنباط کنید. با هم گوش میکنیم.
الحمد لله
تشکر از همراهی شما. با توجه به اینکه وقت رو به اتمام هست، همه شما عزیزان رو به خدای متعال می سپاریم.